بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه، استاد الهی، یک شنبه 18 هفته 1400.
یا اصالت الحریه، اصالت و عدم تسلط علا احد. تقریبا همه قبول دارن، یعنی بحث اسلام و ادیان و اینها نیست، مورد وفاق همه انسان هاست که کسی بر کسی تسلطی ندارد، هر انسانی آزاده و اگه بخواد آزادی او محدود بشه باید یه دلیلی وجود داشته باشه. به معنای سلبیش این است که کسی بر کسی تسلط ندارد. به معنای اثباتیش همون الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم که این دو تا خلاصه مفهوم هم دیگه است، بر خودش هر کسی بر خودش مسلط، یعنی کسی دیگه حق نداره تسلط این آقا بر خودش را محدود بکنه و بهش دستور بده که تو خودت با اراده خودت فلان کارو نکن، با اراده من این کارو بکن. نه، اون خودش بر خودش مسلطه، با اراده خودش میتونه هر کاری رو بکنه. یه اصل عقلاییه و یه ضرورت عقلاست، بالاتر از اصل عقلایی ضرورت عقلایی. البته خب واضحه که الناس مسلطون یا اصل عدم تسلط هر دوتاش نامحدود نیست، در یه چارچوب خاصی مسلط بر خودشه، در یه چارچوب خاصی دیگری کسی بر کسی تسلط نداره، اینا چارچوبه داره، در این چارچوبه، یعنی خارج از محدوده نخیر، خودت به خودت سلطه نداری، شایدم دیگری بر تو سلطه داره، محدوده خاص. به اینا میگن دل حیثی، به اینجور عدله میگن دل حیثی. شنیدی دیگه، مثلا کسی حق نداره مثلا شمشیر خودش رو، زنجیر خودش رو، چاقوی خودش رو برداره تو بازار شلوغ بالا سر خودش دور به تابونه و بگه آقا من شمشیر خودمه، دست خودمه، ناس مسلطون الان با حالهم، و تو بازار شلوغ شمشیر رو طوری بچرخونه که برای دیگران خطرناک باشه. کسی حق نداره تو خونش طوری چاه بکنه که نمش به خونه همسایه، بعد بگه آقا ناس مسلطون الان والله من میخوام چاه بکنم تو خونمون، خونه خودمه، چاه خودمه. یعنی اون چارچوبی که همه قبول دارند، عقلا و متدینین و غیر متدین قبول دارند، ضرر به دیگران محدود میکنه اینو، که شما حق نداری به عنوان تسلط بر خودت یا تسلط بر اموال خودت طوری تصرفات بکنی که برای دیگران ضرر داشته باشه. اصل حیثی بوده، بله، ضرری مفهوم واضحیه دیگه. اصل تسلط همونطور حالا عرض بکنیم، نه فعلا، حالا اونی که داریم میگیم مسلمه ضرریه که عرف ضرر میدونه، اصل قاعده مسلمه عرفیه، ضرورت عقلاییه، حیثی که ضرر محدودش بکنه، ضرری به دیگران محدودش بکنه، اونم مسلمه. و تمام نزاعتون این است که حیثیت های محدود کننده یه این اصل کدومه؟ چه چیزی میتونه حیثیت برای این دلیل بسازه، چارچوبه برای این دلیل بسازه؟ خب غربی ها و اونایی که خیلی مثلا به نظام دینی چیزی نمی کنن، میگن قانون، و تو قانون محدود کننده یه اصالت الحری است، اصل آزادی، و تو قانون هم معمولا تفسیر میکنن، میگن که آقا همین ضرر، یعنی آقا اصل آزادی انسانه مگر که برای دیگری ضرر داشته باشه، حالا فوقش ضرر به طبیعت رو هم اضافه کنن، ضرر به حیوانات رو هم اضافه کنن. ولی اسلام و سایر ادیان یه چیزی بیشتر از این میگه که فقط ضرر به دیگران، میگه احکام عقل ضروری هم محدود کننده یه آزادیه، مثلا کسی حق نداره خودش آتیش بزنه، بلکه ضرر به کسی نمیزنه، ولی عقل ضروری میگه ضرر به خودت هم نباید بزنی، کسی حق نداره اموالش آتیش بزنه. علاوه بر این که احکام دین را هم اضافه کنید، اونها هم محدود میکنه، مثلا بالاخره دین میگه تو باید بخشی از مالت بدی، مثلا برای خمس بدی، بخشی برای زکات بدی، دین میگه عفاف را باید راحت کنی، یه طور خاصی لباس بپوشی، ادیان احکام عقل ضروری و احکام دین رو هم کنار ضرر به دیگران میذارن و حیثیت برای این قاعده حساب کنن. به عبارتی دیگه اونها هم میگن آزادی در چارچوب قانون، ولی قانونشون وسیع تره. قانونشون فقط قوانین موضوعه عرفیه نیست، قوانین عقل ضروری و یعنی قوانین طبیعت که خداوند خالق هستی گذاشته و قوانین تشریعی هم جز اون قانونی که محدود میکنه هست. و دین و ضرر این نشد. نه، یه حدیش حکم عقل ضروریه. اصل حریت حکم عقل ضروریه. این که یه چارچوبی هم چارچوب و مایی هم دارد اونم عقل ضروریه، ولی تو هیته و سه و زیقی چارچوبش اختلافه، اون دیگه عقل ضروری نیست. نمیگن، میگن خودش حق داره، میگن میخواد خودشو بکشه. الان شما نه چرا نیست، اگه یکی حکم عقل ضروری انکار کنه که از عقل ضروری بودم خارج نمیشه. باشه، وقتی که به دلایلی بدونیم چیه، دلایلش یا شبهاته یا مثلا نفهمیدنه یا چیزایی است که دارن، یعنی اسم ها و مکتبایی که دارن. خیلی خوب باشه، بالاخره عقل ضروری یه موارد قطعی داره که همه روش توافق دارن، یه مواردیه که ممکنه کسی مخالف باشه، ولی اون که مدعی عقل ضروریه باید ادله‌ای برای اثبات ضرورت، برای اثبات عقلانیت بیاره. تو اینش حرفی نیست، یعنی تو مصداق دعوا نداریم. ما الان گفتیم که اصل حریت و اصل وجود چارچوب ضروریه، این یکی را احکام عقل ضروری. خب متدین احکام عقل ضروریشون خیلی فهم، مثلا اون آقا میگه که عقل میگه مسائل شهوانی را هرچی آزاد بگذاری عادی بشه مردم دیگه سراغش نمیرن. ادیان برعکس میگن، میگن که نه خیر، محدود باید باشه، روابط زن و مرد باید محدود باشه. خب اونا هم میگن، عقل ما میگه، یعنی علما و متفکرینشون میگن، بی سوادشون که نمیگن، اینها هم ادیان میگن. حالا جفتشون هم ادعا میکنن که حکم عقل اینه، منتها حالا بعد معلوم میشه تو کی درست گفته دیگه.
چون حکم
نه اینطور نیست. خب این هم یه احتماله با که متدینین یه حکم رو از شرع بگیرن، خیلی از احکام رو هم از شرع میگیرن، ولی خودکشی از این قبیل چیز نیست. یعنی بعضی مطالب عقلی تصورشون سخته، تصدیقش آسونه. تصور این که تو کی هستی، اون چیزی که داری چیه، یعنی اون نعمتی که داری از خودت سلب میکنی به نام حیات، اون چقدر ارزش داره، تو کی هستی تو این عالم، تو چقدر ارزش داری، اون چقدر ارزش داره. تو این تصورات ما با غیر متدین مشترک نیستیم. یعنی اصل این که ارزش انسان چقدره، مقام انسان چیه، حیات چه نقشی داره در این، اینا ما با هم اختلاف داریم. لذا اون میگه نه مشکلی نیست، کشتن میمیره، هر کی یه روزی میمیره. ما تو ادیان میگن که عقل رو روشن میکنن که فکر کن تو بزرگتر نعمت حیات برا تو. لذا کسی که مثلا خودکشی میکنه ناسپاسیه، بزرگتر نعمت خدا رو کرده که ریشه همه نعمت هاست. لذا میگه مثلا تو قعر جهنم، خودکشی گناهی است که طرف میره تو قعر جهنم، چون کفرانه بزرگترین نعمت خداوند رو کرده. خب اینا درسته ادیان اینها را بیان میکنن، خب ادیان ما بهش میگم ارشادی، احکام ارشادی عقل دو دستن، یه دستشون احکامی هن که قبل از بیان دین عقل میفهمید و دین ارشاد میکنه، مثل اعدلوه و عقل و تقوام، مثل اطیع الله و اطیع رسول. یه سر احکام ارشادی هستن که نه خیر، چراغ این حکم ارشادی رو همین بیان شعر روشن کرد، این چون شعر گفت فهمیدیم عقلم اینو میگه و بعد گفتیم ارشادیه. تا شعر نگفته بود ما عقلمون هم این چیزا را نمیفهمید، لذا عقلمون نمیگفت. شهر گفت چراغا روشن کرد و بعد ای خب این که همون حرفی عقل دیگه. بعد از اون بعدی گفتیم همین که چراغش روشن کرد، چراغ برام روشن کرد، خودش ارشادیه، داره ما را راه نماییم. یه وقت شما یه تابلو هست اونجا بهش میگوید به چراغ توجه کن، یه وقت به یکی هستن قافله و اصلا کوره نمیبینه، میگو آقا یه تابلو گردش به چپ ممنوع اینجا هست نه، دوباره همین تابلو گردش به چپ ممنوع را رعایت کنی شما ارشادیه، حتی با آدم کور، چون این حرفی شما گردش به چپ را بر اون ممنوع نمیکنه، اون تابلو ممنوع میکنه، شما داری به اون ارشاد میکنی، هرچند اونا اون شخص کور بود و اون تابلو را نمیدی. دلیل نمیشه که وقتی شما بهش میگوی آقا اینجا گردش به چپ ممنوعه و تابلو داره، یا اصلا نگی تابلو داره، اینجا گوی آقا اینجا گردش به چپ ممنوعه و این حرفی شما مولویت نداره، اصلا شما کسی نیستی برای اون گردش به چپ ممنوع کنی یا آزاد کنی، گردش به چپ یکی دیگه آزاد میکنه یا ممنوع میکنه، شما داری اشاره به اون میکنی، ولی این ما یا شده رهش نمیفهمید، تو داری با امر ارشادی تازه هم ارشاد میکنی هم ما یرشد الهی براش معلومه. ارشادی های شرعم خیلیشون همینطورن، مثلا مثل خودکشی رو میگن از این قبیل موارد، اکثر مسائل رو میگن همین موارده، حجابش هم همینطور میگن، نمیدونم اون مسائلی که بفهم
تدنوعش هم میشه.
بله ضروری بودن منافات با اینکه عقل ما قبل از ارشادی شرع نفهمه نداره. چرا؟ چون ضروری اونیه که متوقف بر استدلال نباشد ولی توش غفلت هم راه نداشته باشه، گاهی از یه ضروری غفلت ایجاد میشه و مشکلی نیست. یا شبهه، شبهتون فی مقابل البدیهه، شنید نگه تو المنطق میگفت یه مطلب بدیهیه ولی یه شبهه میاد مطلب بدیهی رو از من میبره. شما یه دونه ساچ میمزهید کف دستتون، خب یه دونه نخود ماش، بعد این انگشتر هم داری اینجوری میکنی، این دو تره این ور میکنی، آزمایش کنید بعد بتابونی، با چشم میبینی یه ساج میز، دستت داره میگه اینو دو تا ساج میز. خب این کسی که چشمش هم نبینه با دست اینا لمس کنه میگه اینا دو تاست. شبهتون فی مقابل البدیهه، یکی بودن این بدیهیه ولی شبهه هست داره. اینا بو علی سینا چی گفت به بهمن یا به شاگرداش؟ میگن سر حوض چندین دلیل آورد برای اینکه این حوض آب توش نیست، حوضی که آب توش بود. بهمن یار گفت خب چه کار کنیم اینجور موقع؟ ما استدلال رو طوره ببینیم که قطعیه یا اینکه آبا ببینیم که در این مواقع باید چه کار کرد. وقت بوالی سینا دست زد زیر آب آره دیخ رو هم گفت تمام اینها را وجدان باطل میکنه، تمام این شبهات من ادله من را وجدان، و وجدان مثلا بدیهیه، این همیشه شبهتون فی مقابله بدیه. المنطقی گفت مستقیم التفکیر در اینجور موارد هرچند نتونه شبهه را حل کنه ولی وقتی میبینه مقابلش بدیهیه ردش میکنه، میگه شبهتون فی مقابل این بدیه. حالا یکی قوی الفکره میاد و چی شبهش هم در میگه، میگه آقا این شبهش اینجاشه، اینجاش غلطه. یکی نمیتونه رد میکنه، میگه آقا این ورش بدیهیه، حالا هرچی من نتونم هم جواب تو رو بدم ولی مطلبه شبهتون فی مقابله بدی. خب بنابراین آزادی در چارچوب قانون تقریبا مورد توافق همه است. بحث تو قانونه که این قانون آیا فقط قوانین موضوعه و دیگه اصول اصلی طبیعته یا نه قوانین عقل هم، ولو عقلایی که ضروری های مخفولون ان، و قوانین شهر رو هم اضافه میکنه که ادیان معمولا هر سه تاشا میگن. خب چرا حالا لمش همینه دیگه، چرا احکام دین میتونه آزادی انسانها رو محدود بکنه؟ علتش اینه که ببینید اصل آزادی حکمتی داره، همون حکمت باعث میشه که دین همون اصل آزادی رو محدود کنه. اصل آزادی حکمتش جلب منافعه، هر کسی آزاده که بر اساس منافع و مزار خودش رفتارش رو تنظیم کنه. حالا دین میاد میگه که تو خودت منافع و مزار خودت رو درست تشخیص نمیدی، نه اینکه کلیاتش رو نمیفهمی، نه اینکه آتیش رو از آب نمیفهمی چیه، قتل رو از حیات نمیفهمی، نه این کلیات رو میفهمی، یعنی صفر و صدی نیست. بعضی ها میگن قرآن که میگه، دین که میگه شما قیم میخواید، دیروزه باشه خوندیم دیگه، مردم قیم میخوان، لعنا وجدنا الخلق منقوسین، حالا اینا بدید دست روز ناماچ کار میکنن، چقدر شلوغش کنن. آه شما مردم ها ناقص العقل میدونید، شما مردم ها صغیر و دیوان و اینها میدونید، باید قیم براشون بشون. نه بابا این خبران حالا چرا سفت صدش وقتی طرف گفت منقوسه، منقوسه یعنی دیوانه، منقوسه یعنی صفی. خب هر فوق کل ذی علم علیم، هر دستی بالا دست، دست بالا دست بسیارش، ما هر جا باشی بالا ترت نسبت به بالا ترت میشی منقوس، میشی ناقص. و مگه حد یقف خداوند برای رشد انسان تصور کرده؟ چون رشد انسان حد یقف نداره، سقف خاصی نداره، لذا همه ناقصن نسبت به اون جایی که باید بهش برسن. لذا کسانی باید باشن که به همون بی نهایت وصل باشن که اونا نسبت به همه بنی بشر کامل باشن، و بعد بیان بگن حالا شما ناقصید، ما کاملیم، ما میخواییم راه کمال رو به شما یاد بدیم. این منقوص بودن به معنی این نیست که حالا مردم ها صفیح و مجنون و بچه و غیر عاقل فرض کردیم و مال امروز هم نیست. ارسطو عقیدش این بوده، میگفته پیامبر علیکم السلام و رحمت الله دست شما دارم، میگفته پیغمبر ها برا فلاسفه نیستن، برا مردم عادی هم. فلاسفه خودشون عاقلن و مثلا سرشون میشه باید. خب حالا ارسطو با اون ارسطو گیریش اینقدر متوجه نشده که فرق پیغمبر با فیلسوف چیه. خب میگم مال امروز نیست که اگه شما بگوی کسی به پیغمبر نیاز داره میگه مگه من صفی هم. ارسطو هم همین را میگفته. خب یه روایت هم برای تأمون و تبرد بخونیم که تقریبا همین چیزها را میگه، همین مطالبی که عرض کردیم رو میگه. روایت کافی جلد 1 صفحه 168 باب استراره به حجت حدیث 1. دیروز حدیث 3 اون حدیث هشام بود که خوندیم، استدلال هشام با عبر ابن عبید، حدیث 3 همین باب بود. امروز حدیث 1ش هم میخونیم. قال ابو جعفر محمد ابن یعقوب الکلینی مصنف هازل کتاب، دیگه اون اولی کتابه دیگه، خودش معرفی داره میکنه. حدثنا علی ابن ابراهیم عن ابی، علی ابن ابراهیم که خب هیچ حرفی توش نی، پدرشم ابراهیم ابن هاشمم قابل توثیقه، هرچند بعضی مثلا گفتن آقایشون توثیق نشده، ولی نه قابل توثیقه، شاید فوق توثیق بوده که توثیقه صدیق نه. لذا این دوتا هیچی. عن العباس ابن عمر الفقیمی یا فقیمی، آیه زنجانی خدا حفظشون بکنه، میگفتن اینجور چیزها اون زمان وزن فعیل نبوده، وزن فعیل بوده. مثلا حسین با صاد، حسین ابن منصور، حسین نخونید، حسین بخونید، فقیم بخونه، حمید ابن مسلم بخونه، نه حمید ابن مسلم نیست، این حمید ابن مسلم. نه گفتن اینجور وزنها مسقر بوده، وزن فعیل نه. حالا چرا را نمیدونم، ایشون با تجربه خودشون. لذا اگه این باشه میشه فقیمی. عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام. عباس ابن عمر فقیمی این مجهوله، روایت از این جهت ضعیفه، ولی ما نمیخوایم به این روایت استناد تعبدی بکنیم، استدلال عقلی توشه، ما میخوایم دلیلش رو بگیریم. اگه چون تو روایت ادله ای رو میشینه، یعنی سقریاتی رو میشینه که یعنی نتیجه ازش بگیره، اگه کسی این سقریات براش بدیهی نباشه و قبول سقراش متوقف باشه به این که چون امام فرموده، روایت دیگه قابل استناد نیست، به خاطر که سندش مجهول است. یه حرفی هست که علی ابن ابراهیم یه شهادتی داده در ابتدای تفسیرش، و خب یه اختلاف هست که این شهادت مربوط به کیه. تو اصحاب اجماع هم همین اختلاف هست، تو ابن ابی عمیر هم هست، تو بعضی کتاب های دیگه مثل که جزء توثیقات عام است، مثل نوادر محمد احمد ابن محمد ابن یحیی، این اختلاف هست که آیا این شهادت شامل مشایخ نویسنده فقط میشه، نفر اول که این نویسنده ازش نقل میکنه، یا شامل کل سند میشه. من خوی معمولا میگن نفر اول جز کامل و زیارات که اواخر عمرشون نظرشون برگشت و گفتن کل، ولی معمولا تو نوادر میگن نفر اول، تو این تفسیر علی ابن ابراهیم هم میگن نفر اول، ولی خب بعضی هم یا خیلی هم میگن کل، صاحب وسائل میگه کله تفسیر، ولی این روایت از علی ابن ابراهیم لکن تو تفسیر نیست، اصلا اون شهادت شامل این بحث نیست چون روایت مال تفسیر نیست. خب حالا استدلال روایت بخونیم. بله چون این ان ابی ندیگه پدرش نفر اول، یعنی چیز علی ابن ابراهیم اولش میشه پدرش، ضعیف میشه ندیگه، ما مشکلیم تو نفری دومه بعد علی ابن ابراهیم، یعنی علی ابن ابراهیم ان ابی ان عباس ابن عمر، عباس ابن عمر نفر اول بعد علی ابن ابراهیم نیست. نفر اولا به عنوان که چون مشیخشونه اساتیدشونه و اینا یه روشی ازشون سراغ دارن که نمیگذاشتن، یعنی سراغ آدمای فاسق نمیرفتن حتی برای نقل یکی دوتا روایت دیگه، برای اینکه شاگردی کنند و جزی مشیخشون و اساتیدشون بشه و روایت متعدد نقل کنن ازش، که هیچی برای نقل یکی دو روایت هم نمیگذاشتن. مثلا نه یه زمانی اینطور بوده و یه زمانی تو اون مکتب قم اتفاق افتاده، همیشه ای تاریخ تشیع اینجوری نبوده، اینجور کتاب هم مال همون هست، مثل نوادر الحکمه، مثل ابن نوح، مثل همین علی ابن ابراهیم، مال اون زمانه که ما مکتب مرامشون رو میدونستیم که صدوق میگه منا همه ی اساتیدم منعم کردن از اینکه برم سراغ فلان آقا. چرا؟ نه چون خودش ضعیفه، چون از ضعف نقل میکنه، چون از ضعف نقل میکنه تو حق نداری بری شاگردش بشی، حق نداری بری ازش روایت اخذ کنی، یعنی اینقدر دقیق بودن. خب انه قال للزندیق الذي سال زندیق، معربه کلمه فارسی زندگرا، زندگرا یعنی هم مادی طبیعی، عربی شده زندیق، قال للزندیق الذي، اونایی که منکر ماورای طبیعتن، منکر روحن، منکر غیر از حیات زندگی هر چیزی من جمله خدا، بله هر ماورای طبیعی را طبیعی بهش میگن، تو عرب گاهی میگن طبیعی زندیق، دیگه چیز فارسیشه. قال للزندیق الذي سأله من اين اثبت الانبياء والرسل، از کجا شما میتونی انبیا و رسول را اثبات کنی؟ قال انا، حضرت صغرا کبرا باش استدلالاتی چیده که انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعاليا عنا و عن جميع ما خلق، این یک، ما اولا ثابت کردیم که یه خالقی داریم، صانعی ماست که از ما و همه ما خلق متعالیه، علو رتبه داره، یعنی هم اندازه و هم وزن و هم قدی ما نیست که بتونیم باشه ارتباط داشته باشه. و کان ذلک صانع و حکیما متعالیا لم یجز ان یشاهده خلقه و لا یلامسوه فیباشرهم و یباشروه و یحاجهم و یحاجوه، این صانع حکیم است و اونقدر بلند مطر است که امکان این مشاهده توسط خلق را نداره و امکان ارتباط از نزدیک، یعنی یه لامسوهم و فیوباشرهم و یوباشرو، امکان تماس از نزدیک که مباشرت بشه و باش حرف بزنی یا استدلال بکنی، چیز ازش بپرسی، جواب بدی بهش، اینها همچه صانعی که ما داریم اینجوری ها نیست. خلاص خب نما ثبته که همچی خالقی داریم و اینطوریه، پس ثبت ان له سفرافی خلقه و عبرون عنه لا خلقه و عباده، ثابت میشه که خب وقتی این صانعی ماست، ما باش نمیتونیم ارتباط داشته باشیم، پس باید یه راهی ارتباطی بین ما و او باشه. و یدلونه هم چرا و حالا صانع باشه که باشه، خب یه لباس شویی هم که میسازی اگه ارتباط با کارخونه نداشته باشه، چارو کار میکنه خراب میشه دیگه، باید میزید سطلاش کار، باید با سازنده ارتباط داشته باشی، هم در اینکه چگونه ازش استفاده بکن که خراب نشه، هم در اینکه اگه خراب شد چیکارش بکن یا خودم بیام برات درستش کنم. یعنی خودی سانه، ارتباطی سانه و مصنوع، ارتباطیه که نمیتونه مصنوع از سانه خودش بی نیاز بشه. لذا حضرت فرمود یا دو لونه هم مدام از صالحه و منافع. این سانه حکیم متعالی و فرارا میخواد برای همین که اینها را مصالح و منافعشون رو بهشون یاد بده. و ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم، اون چیزایی که باش باقی مونن و اگه رعایت نکنن فانی میشن، از بین میرن. فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عن جل و عز. پس ثابت میشه که یک کسانی هستن حتما که آمر و ناهی هن از طرف خدا، و المعبرون عن از طرف او حرف میزنن، از طرف او تعبیر میکنن. و اونها کیان؟ این همونه که تو گفتی، من این اثبت الانبیا هم الانبیا، اونایی هن که واسطه ما و سانه، ما سانه ای داریم، متعالیه، هم وزن و هم قد ما نیست، ارتباط باید داشته باشیم، حتما واسطه میخوام. ببینین چند تا مقدمه چید؟ 5 تا مقدمه چید. یکی این که ما یه سانه داریم، یکی این که اون سانه ما خالق ما جسم نیست، محسوس نیست، نمیشه لمسش کرد، نمیشه باش تماس فیزیکی برقرار کرد. سوم این که خب او عالم به همه منافع و مصالح ما هست، به قول روایتون که ما بهی بقاهم و فی ترکهی فناهم را امیدونه. چهارم این که واسطه هایی داره بین خودش و خلقش که خلق را به مصالح و منافع و ما بهی بقاهم و ما فی ترکهی فناهم هدایت میکنه. و پنجم اینه که ما به اون هدایت ها محتاجی، یعنی اینا چیزی نیست که خودمون بدون اونها بتونیم بهش برسیم. با این 5 تا مقدمه اثبات میکنن که پس حتما یه انبیا وجود دارن. خوب بیانی هست، یعنی بیان شیرینیه تو این روایت برای روشن کردن یا روشن تر کردن اون دلیل عقلی که عرض کردیم که انبیا دین میتونه به خاطری که منافع بشر رو بهتر خودش میدونه میتونه آزادی های بشر رو هم به همون دلیل، به دلیل رسوندنش منافعش، این بچه بابایی که بچهش را آزادیاشو محدود میکنه، نمیگذاره دست به بخاری بزنه، نمیگذاره بره لب پشتبون بیفته پایین. خب بالاخره شما داری آزادی بچه رو محدود میکنی دیگه، بچه میخواد بره میگیریش، بچه میخواد به چاقو دست بزنه دستش میگیری، چاقو را جلوش برمیداری، آزادش رو محدود میکنی، ولی برای چی؟ برای منافعش. من خودم گفتم به بچه‌م، گفتم گفت بابا تو اصلا منو دوست نداری، چی برام نمیخری، چی کار نمیکنی، دعوام میکنی. گفتم ببین شما 3-4 تا بودین این اشتباه رو کردید، من فقط تو رو دعوا کردم، 2-3 تا بچه همسایه رو دعوا نکردم. میدونی چرا؟ چون تو رو دوست دارم، اونا رو دوست ندارم. دعوایی که کردم میخواد این است که دوستت دارم، اگه دوستت نداشتم میذاشتم هر کاری میخوای بکنی بکنی و آسیبم به خودت بزنی. این محدودیت که انبیا میاره به خاطر اینکه میخواد به منافع برسونه، همون عرض کردم همون حکمت اصالت الحریه باعث محدود کردن اصالت الحریه توسط انبیا شده، به همون منات دارن محدودش میکنن، چون اصالت الحریه برای جلب منافع. اینا میان فقط فرقش این است که منافع تو رو بهتر از تو میدونن، لذا میان آزادی هایی که منافع اصلی تو از بین میبره. چون بچه هم بالاخره وقتی میخواد چاقوره دست بزنه یه منفعتی توش میبینه، یه منفعتی در اینکه میخوام دست به چاقو بزنم، میخوام فلان غذا رو بخورم میبینه، ولی اشتباه کرده تو تشخیص مصداق یا تو تزاهمات. اگر هم این واقعا نفعه، نفع بزرگتری داره از دست میده. رابطه انبیا هم همینه که یه نفع های بزرگتری رو میبینن و به اینکه اون نفع رو از دست ندی بر اساس منات اصالت الحریه، اصالت الحریت را محدودش میکنه.
مثلا بهشون یه روزه بگیر تکلیفشون، ولی آزادی ازش نمیگیره،
نه آزادی ها نمیگیره. خب جمله را باید درست کنید. آزادی را نمیگیرد، بحثی گرفتن نیست. گفتیم اصل این است که آزادی را دارد، هیچ کس هم نمیتونه بگیره. صحبت سر محدود کردن چارچوبشه. یعنی شما یه خط میکشی میگوی حالا تو این چارچوب محدودی آزادی، این چارچوب کدومه؟ گفتیم ضرره به دیگران، چارچوبیه که همه قبول دارن. احکام عقل ضروری و احکام دین هم الان داریم در بارش صحبت میکنیم. قرار نیست اینا آزادی رو از تو بگیرن و قرار حد و حدود براش مشخص کنن که تو اون محدوده شما آزاد باشی. یعنی بیرون این محدوده شما آزاد نیستی خدا را این کار کنی، آزاد نیستی کاریکاتور بکشی علیه پیغمبر خدا، به مقدسات توهین کنی، ولی محدوده را رعایت کن، تو محدوده کاملا مختاری آزاد. خب این سومیش که احکام دین باشه تشریعیه، اون دوتا اولی ها تکوینیه. یعنی احکام ضرر دیگران تکوینی به این معنی که غیر تشریعی. ولی خب تکوین که مثلا من آزاد نیست، آره من آزاد نیستم که کوه اورست رو جا به جا کنم، اون تکوینیه، چون مثلا توانش ندارم پرواز کنم مثلا، نه غیر تشریعی منظورم. سومیش تشریعیه، ولی دوتا اولی هاش تشریعی نیست، عقلیه. بله راست میگید، یه بار برای همیشه بعد این نزاع عقل و شرع پن بشه بزنیم. خب حقیقتش اینه که دین دوتا بال داره، عقل و نقل، و هر دوی اینها حرف که میزنن حرف دین رو میزنن. شما مثلا آیه قرآن چی تو یه حرفیه که آیه قرآن میزنید با یه حرف که روایت میزنید، جفتش روز دینه دیگه، تو اینا از آیات گرفتین از روایات. حالا آیات راه جفتشون نقلن، عقل قسیم اونهاست، لذا عقل هم جزء دینه، عقل هیچ وقت کنار دین قسیم دین قرار. مثلا آیا ما حرف عقل را گوش کنیم یا حرف دین را گوش کنیم؟ این از غلط های روزگاره، چون حرفی که عقل میزنه دینم میزنه، اصلا عقل هم یکی از ابزار دینه. عقل همیشه در آقا باید نقله، ولی قدما دربشون این بوده، گفتن عقل و شرع اشتباهه، عقل و نقل، عقل و نقل نه عقل و شرع. ما هم که الان گفتیم دین منظورمون نقل بود، نقل های دینی، تعبد های دینی، نه خود دین. خود دین که عقل هم جزء خود دینه دیگه، احکام عقل ضروری احکام دینی هستن. لذا بله دقتتون درسته، ولی حواستون باشه که تو کتب قدما به خصوص زیاده شرعا میگفتن و مرادشون نقل بوده. بعد یه اومدن تذکر دارن که آقا اینا نگو شرع، گو نقل، نگو عقل و شرع، گو عقل و نقل، جفتشون شرع هم شرع، یه احکام عقل داره یه احکام نقلی داره. این درست احکام عقل ضروری احکام نقلی دین، یعنی تعبدی ها که عقل انسان فوق عقل انسانه و عقل اونها را به تنهایی درک نمی کنه. بالاخره بله خب اون که خدا قبول نداره هم بیارم قبول نداره، سوال میکنه تو چی تو داری ثابت میکنی برای خودت؟ یعنی تو اینقدر عاقلی دیگه انبیا رو چرا قبول داری؟ میگه خب من وقتی خدا رو قبول دارم میدونم خدا بهتری من میفهمه و من نمیدونم، یه واسطه ای میخواد. ولی زندگی که نه خداش قبول داره نه انبیاش قبول داره، چون اولی رو باید چی پرسید؟ کیف اثبت تر، تو پیغمبر رو با خود برای خوده چگونه اثبات میکنی؟ خب بله نگفتم که زندیق رام بشه، گفتن که بدون آقای زندیق که من برای هم مراجعه به انبیا هم دلیل عقلی دارم.
وقتی دین رو انتخاب کرد متدین بینگین شد انتخاب خودشه، اصلا باز ما مجبورش نکردیم، محدودیت درست نکردیم براش. او به انتخاب خودش این رو پذیرفته، پذیرفته که اینجور عمل بکنه، اینجور عمل نکنه، همچنان آزاد، یعنی خودش آمده در یه چارچوبی به اختیار خودش. ما چارچوب درست نکردیم در اختیارش در آزادشه. خودش میتونست تو این ساختمون نباشه، میتونست بیرون تو یابون باشه، اومده تو این ساختمون، ما محدودش نکردیم.
یعنی کماکان تو وارد دینم که شد نسبت به تک تک مسائل دین آزاده،
میگیم خودش وارد میاره، خودش وارد،
آره خودش وارد شد. حالا الان آزاده که صبح نماز بخونه یا نخونه، ظهر نماز بخونه یا نخونه،
آزادش رو نمیتونیم ازش بگیریم که انسان آزاده، همیشه آزاده، منتها ممکنه این کارو بکنه هزینه داشته باشه براش، ممکنه دوزی
همه دیگه بالاخره ما یه اجبار داریم، یه اضطرار داریم، یه اکراه داریم. دین ها اضطرار طرف به حد اضطرار اجبار نمیرسونن، ولی اکراه که همین هزینه، یعنی اکراه یعنی یه وقت یکی طرف هلش میدی بیرون یه اضطراره، دست باشه میگیری پرتش میکنی بیرون، میشه اضطرار، هلش میدی میشه اجبار، ولی یه وقت اصلا هره میگیریم نری میکشمه، خودش بس دلا جون میره بیرون با اختیار خودش میره بیرون، من که این آزاد نیست که. دین همین کار داره میکنه، میگه نری جهنم، نری فلان هزینه، حالا شلاقت میزنم، شراب بخوری شلاقت میزنم.
خب پذیرفته اینو،
بله
حالا مسلمان شلاق بزنه همون کار رو میکنه، ولی نمیتونیم شلاق بزنیم، یه مسلمان این کار رو میکنه شلاق بزنیم،
بله
بعدش چیه؟ دوتاشون یه کار کردن، این خودش پذیرفته این رو، این چارچوب رو پذیرفته، پذیرفته که اگر من این گناه کردم بهم شلاق بزنم.
این صحبت ما تو پذیرفتن نیست، صحبت ما این است که حالا این پذیرفت، ولی او چه حقی داشت که بیاد آزادی اینا محدود کنه؟ حالا اینم میپذیره با پذیرفتن این دلیل و این نیست که شما هر زوری میخوای بگوی که اگه من بچه حرف منو میپذیره، منم باید برای اینکه میخوام بچه من محدودیتی براش بزنم یه منطقی داشته باشم، صرف این که چون او میپذیره منو محق نمیکنه. ما داریم حقی که دین داره برای اینکه شما رو محدود بکنه را میگیم.
این دین رو اون موقعی که داشت میپذیرفت موادی داشت، وقتی اصل خدا رو، اصل انبیا و اسمت رو
پذیرفت
یه تا آخر
همین رو الان گفتیم
تهمتش میره،
همین رو الان گفتیم، الان هم گفتیم که دین حضرت فرمودن دیگه، حضرت فرمودن که دین به این دلیل، این که وارد دین که میشی طرف میگفتن بگو الف، نمیگفت هرچی تنبیه نام گفتن بو الف نمیگفت، کیوش گفت الف کاری نداره که بو آخه تا یه رو باید بگم. این بنده خدا وقتی الفش میگه میدونه تا یه رو باید بگه و اینقدر محدودیت برش بیاره، چرا دین انتخاب میکنه؟ بخاطر هم میگه آقا من خالقی دارم، منافع و مزاری دارم، او بهتری من میدونه، او منافع و مزار منو تو یه چیزی گفته اسمش دینه، من اینو میپذیرم با اختیار خودم به خاطری که جلب منفعت میخوام کنم. یعنی سودجوترین افراد مؤمنینن، کاسبترین و فرصت طلبترین افراد مؤمنه، او فرصت طلبه، او سودجوه، او منفعت طلبه، منطقه منفعت درست تشخیص داده.
ما محدودش نکرده، یعنی اصلا ما آزادی انسان رو دین نمیگیریم ازش،
اصلا ایشون
جایی آزادی
با اختیار مدید این پذیرفته هستش، پس تمام الزامات هم با اختیار خودش هم.
خب حالا میخواید اسمی اینا نگذارید سلب آزادی، با یه تعبیر عرفانی میشه دینا بگوی، ولی نه به حساب عادی بالاخره شما طرف میخواد برد عرق میخورد میگوی نخور، این چه سلب آزادی هست که؟ حالا به تعبیری دقیقش این است که نه شما ما بدی منفعتی بهتری دادیم، دادی باشه، خودم خواستی شراب نخوری باشه خودم خواستم، ولی بالاخره شراب نخوردن تو به من تحمیل کردی یا من خواستم؟
آزادی
شد یه نوع سلب آزادی. نه
اگر به عنوان انتخاب خودش ما تکلیفی برش بیاریم این میشه سلب آزادی؟
نه آقا نه، این حرفا نزنیم، سلب آزادی سلب آزادیه، چه با اکراه باشه چه با اختیار باشه. ما عرضم اینه که خودش هم حق نداره آزادی خودش رو بی خودی محدود کنه.
عقل دیگه، عقل آزادی عقل.
پس اختیار ربطی به آزاد بودن یا آزاد نبودن نداره. اینکه با انتخاب یه کاری ها میکنه ربطی به آزادی نداره. ما آزادی بر اختیار خودش هم حکومت داره. چرا؟ خودی شخص لمتو حرم و ما احل الله لک، یعنی چه؟ یعنی تو آزاد نیستی خودت خودت محدود کنی، با اختیار خودت هم حق نداری خودت محدود کنی. پس این که با اختیار رفتی به این که دارد آزادی خودش محدود میکنه نداره. دین با اختیاره ولی در آزادی محدود میکنه، آزادی ظاهریش را به معنای لغویش را، و الا این که به معنای حقیقی یا عرفانیش اصلا آزادی اینه، آزادترین آزادها اینان. چرا؟ چون اونی که آزاد شراب بخوره در حقیقت اسیر هوسشه، اسیر عادتشه، آزاد نیست. اون که شراب نمیخوره معلوم شد از اسارت هوس در اومده، اون آزاده. اینا بله معنی عرفانیه، ولی ما داریم الان فقه میگیم، حقوق داریم میگیم، عرفان و اخلاق نمیگیم.
مسلمان زاده ای که مرتد میشه میگه
حالا اونم یه حرف دیگه است. اون ارتدادم اگه بگیرن بکشندش هم نمیکشندش که چرا مرتد شدی، میکشندش که چرا اعلام کرد. یعنی بر اعلام اجتماعی اعدام میشه نه بر ارتداد. لذا ارتداد باید ثابت بشه. وقتی ثابت بشه که تو جامعه چون داری وهم ایجاد میکنی نسبت به دین، یعنی داری تبلیغ علیه دین میکنی، میکشنده. نه چون کافر شدی، برو خودت کافر شو به کسی هم نگو، کس کاره نه. یعنی ارتداد حواستون باشه که یه حکم مثلا اگه تو خونه قاضی باشه، نه قاضی عاقل باشه ادامش نمی کنه. ارتداد یه چیز اجتماعیه. اگه بگه جناب قاضی من کافر شدم فقط من میدونم و خدا و تو، قاضی ادامش نمی کنه. خب وقتی بفهمن یه عده مسلمان که این مرتد شده، این دیگه قاضی موظفه اعدامش کنه و به توبش هم محل نظره. اگه مرتد فطریه توبش از جهنم نجاتش میده، از اعدام نجاتش. چرا؟ چون دیگه این بحث اجتماعیه، دیگه بحث شخصی نیست که توبه حلش کنه. توبه تو اون اثری که با ارتدادت تو داری مردم نسبت به دین گذاشتی را، این مثل نیست که کسی از سم بخواد بریزه تو آب خوردنی مردم، این داره سم میریزه تو روح مردم. دیگه حالا تو توبه کنی که سم اون از تو روحشون رفت نمیشه، تو را فقط باید حذفت کرد تا اون کسی که ضعیف بود به خاطر ارتداد تو ممکن بود از دین خودش ضعیف بشه. یعنی احترام به اوناست، احترام به بقیه مؤمنینه که این آقای مرتجا توبش هم حتی قبول نمیکنه. ببین یکی از مواضع کلیدی بحث ولایت فقیه دقیقا همینجاست که چه چیز میتونه حریت انسانها را محدود کنه. یه بار عرض کردم و بعدم حالا مفصل ترش خواهیم گفت که بحث ولایت فقیه بیش از این که یه بحثی فقهی باشه یه بحثی کلامیه. یعنی ادامه یه ولایتی که انبیا دارن ائمه دارن فقیه ولایت داره، ادامه اون محدودیتی که دین برای بشر آورده این ادامه همونه. امام فرمودن عین ولایت رسول الله، ولایت فقیه عین همون ولایت رسول الله، تو همون تقنین و مشاطه ولایت تشریعیه یا تکوینی و عنایی و اینا نمیگه، تو تشریعیه عیناً همون اختیارات و محدوده اون حیطه وظایفی که رسول و ائمه دارن فقیه هم داره. نه در طولشه، ولی از لحاظ کیفیت عینونه، یعنی کمتر از اون نیست. یعنی دقیقا اینطوریه دیگه. الان رسول الله اگه اینجا بود، رسول الله ولی بود، امام بود، او ولی بود، نیست این ولیه، حالا چیکار میکنه؟ این همون کاری که اونا میکرده. یعنی همین قدرتی که این داره اونا هم داشتن، همون قدرتی که اونا دارند هم به این دادند. چون اون قدرت چیزی نیست که تو جامعه بشه از چشم پوشی و بگوی آقا این را کسی اجرا نه، این حتما باید یکی براش باشه. لذا کلامی بودنی ولی فقیه ها بهش دقت داشته باشید که بحث کلامیه و خیلیش باید توی مباحث نبوت و امامت حل بشه. عرض کردم شاید یکی از دلیل ها یا یکی از مهمترین دلیل هایی که خیلی فقها هم تو فقهشون به ولایت فقیه نپرداختن و به عنوان مسلم فقط احکامشو گفتم. این باشه که این بحث اصل اثباتش توی کلام. مقدمه بعدی که حالا یه اشاره‌ای بهش بکنیم در حدی رو 3 دقیقه 3-4 دقیقه که وقت هست، مقدمه ششم اقسام حکومته. ببینید حکومت‌ها را تقسیمات متعدد داره، تقسیماتی که مثلا در 12 قسم بگن، بیشتر بگن، کمتر بگن، ریز بگن. الان مثلا شما همه الان حکومت‌های انتخابی، نظام‌های پارلمانی داریم، نظام‌های مشروطه داریم، سلطنت مشروطه داریم، نظام‌های ریاستی داریم، رئیس جمهوری. ولی نه، توی دستبندی کلی که الان محل بحث ماست، چون تقسیم باید فایده داشته باشه دیگه، یعنی اقسام باید احکام مختلف داشته باشن، بس به زاویه بحثی تو ممکنه 12 قسم 9 تاشون یه حکم داشته باشن. شما به بس چیزی که من تو بحث ماست، تقسیم بندی کلی حکومت ها به 3 دسته یه کلان تقسیم میشن: حکومت های غلبه ای، حکومت های انتصابی، حکومت های انتخابی. حکومت انتصابی که خب همین به محل بحث ماست که معتقدیم ولی فقیه حکومتش انتصابیه و تو اصل ذیل مقدمه اون براش صحبت میکنیم، این مقدمه برای اون نیست، کل ذیل مقدمه اون در برای حکومت انتصابیه، اون را کاریش نداریم و میگیم که مجتهد جامعه و شرایط از طرف خدا و پیغمبر خدا و توسط ائمه علیهم السلام منصوب به حکومت شده. منصوب به حکومت هم یعنی ولایت در تقنین بهش دادن، یعنی حق افتا، ولایت در تقنین بهش دادن، ولایت در قضاوت بهش دادن، حق قضاوت بهش دادن، ولایتی در اطاعت بهش دادن و ولایت در امارت. این چهار تا رو بهش دادن و نسبش کردن برای این کار، به بقیه هم گفتن باید ازش مطابقت کن. این حکومت های انتصابی که خب بحثی در بایش فعلا نداریم، اصل بحثمون در بایش فعلا ما تو مقدمه یه ششم بسیم. دومیش حکومت های غلبه یه که خب الحکم لمن غلب دلیلیه که اهل سنت براش تراشیدن و یه نحو قلدریه، نمیدونم حالا یکی با کودتا، یکی با زور، یکی با قتل. بالاخره حاکم قبلی ها میکشه خودش، چقدر تو تاریخ داشتیم حاکم قبلی ها کشت خودش حاکم شد. بالاخره هم قبل داشتیم هم حال داشتیم. اینم خیلی محل بحثمون نیست و تو دنیا هم خیلی طرفدار نداره. کشورهایی که این نوع حکومت رو دارن هستن دا، ولی خیلی محل بحث نیست. ما هم زیاد بهش میپردازیم. آره، دیکتاتوریت. ممکنه یه دیکتاتوری را از راه انتخابات به دیکتاتوری تبدیل بشه. حکومت غلبه ای یعنی تو اصل به دست آوردن حکومتش با جنگ به دست آورده، با کودتا به دست آورده. ممکنه یه رئیس جمهوری دیکتاتور بشه، یعنی خود محور بشه به معنی این. نه، دیکتاتوری تو اصل حکومتش، اون حکومت
منظور. چی؟ اصل میشه برای چیز که مثلا
اصل حکومت چیه؟ اصل اولی تو حکومت هم مقدمه پنجممونه، آزادی. هیچ کی نباید حاکم ایش باشه. اصلا اونا برای همین گفتیم دیگه.
نه، اگه
بگید تا چه بکنیم چی؟ اصل نداره. چی؟ اشتباه. خیلی خوب.
اینم یه حکومت در کنار آزادی میشه دموکراسی.
ببخشید شما دارید میگوید. ببینید ما الان تو اصل آزادی گفتیم آزادی را کی محدود میکنه؟
عقل،
دین. دیگه چی؟ ضرر، ضرر به دیگران. ببخشید جامعه کجایی کاره که جامعه بخوان آزادی منو محدود کنه؟ یکی شما بعدید بهش رأی بدید انتخابش کنی، بعد بیاد به من حکومت کنه که من اصلا رأیم بهش ندارم، قبولش هم ندارم.
جدای از شریعت نمی بحث کنیم، جدای از شریعت دموکراسی حکم
عقلیه، هرگز حکم
عقلیه.
مثل هرچی ولنگ و وازی حکم عقل باشه، دموکراسی هم حکم عقله. حالا میرسیم اینا را یکی یکی داریم براش صبر کنید، فقط الان تو ذهنتون مسلم نگیرید، ادلش کامل داریم. الان بحث داریم ایرادای حکومت انتخابی، یکی یکی ایراد داشتم میگم عقلیشه شرعیشه. وقت ببینید کی میگه که دموکراسی یه چیز عقله؟
نه، به این معنی اصل ضرورت حکومت که قانون بدیهیه.
ببین اصل است که یه حکومتی در جامعه باید باشه. یک ولی این حکومت باید حق حکومت داشته باشه. حق حکومت از کجا بیاره؟ حاکم یا حکومت؟ بله، یه حکومتی باید در جامعه باشه، جامعه با هر جامعه عرض نمیشه. ولی اون کسی که میخواد حکومت کنه باید حق حکومت داشته باشه یا نداشته باشه؟ چون اصل آزادیه، اصل است که همه آزادن. تو میخوای هم آزادی اینا رو محدود کنی، باید یکی از محدود کننده ها باشی. محدود کننده هایی که گفتیم اینه که ضرر برای مردم، قانون، دین، از کنم خدمت احکام عقل ضروری. و حالا دموکراسی کدوم ها ایناست؟
استاد برای بعضی سوالی که مثلا فرض کنیم ایران مستضعف بلرز هم پشتی کوه هم قاعدن،
بله،
بالاخره یه جامعه دارن این حکومتی هم بخوان دین و ایچی هم داشته نرسه، یعنی ضرورت هم میکشونه چون سمت حکومت هم ما نمیتونیم بگیم این هم باطل این حکومتی هم مثلا تابوت و فلان.
خیلی خوب، حالا بالاخره آدم وقتی آب گوارا نیست یه لجنی هم میخوره، هیچی هم بهش نمیتونی بگوی چون میمیره و الا نخوره میمیره، ولی اون لجنه دیگه اصل نمیشه، حق نمیشه، صحیح نمیشه. فرد استراری، آره، ما تو فرد استراری انا هنوز الهیش نکردم، فعلا هم داریم عقلی صحبت میکنیم. عقل میگه اصل عدم حکومته، اصل حکومت داره ما، اصل عدم حکومت این شخصه، و برای اینکه این شخص رو بخوای حاکمش کنی یه دلیلی باید داشته باشی. الان هم میخوام بگم آقا مردم به چه دلیلی یکی حاکم میکنن؟ یک، انتصاب که ما میگیم، دو، غلبه یعنی زور، سه، انتخاب. حالا فردا درباره انتخاب صحبت میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
قسیم
های
این
قسیم ها اون
که
بیدیم
آقا مثلا با
قدره
شروع
میشه
بعد انتخاب
آره یا برعکس با انتخاب شروع میشه بعد درشون به خوش منده
یکان
نه ما اصلا